درود بر شما که از نجف آباد تا نیویورک به تماشای افق نشستید. سیامک دهقانپور هستم در سه‌شنبه 8 مهر ماه 30 سپتامبر در آخرین روز سخنرانی های 69 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نگاهی داریم به اسرائیل و ایران از نیویورک تا آستراخان.
So don't be fooled by Iran's manipulative charm offensive.
گول رهبری‌های سیاسی ایران را نخورید. این سیاست یک هدف دارد: لغو تحریم‌ها و رفع موانع در راه رسیدن به بمب. جمهوری اسلامی تنها تلاش می‌کند با حیله‌گری به توافقی برسد که تحریم‌ها را لغو کند و ظرفیت هزاران سانتریفیوژ را در اختیار ایران بگذارد. این جای ایران را به عنوان یک قدرت نظامی هسته‌ای تثبیت می‌کند. در آینده ایران هر وقت اراده کند به عنوان خطرناکترین کشور جهان در خطرناکترین منطقه جهان خطرناکترین سلاح جهان را خواهد داشت. اینکه بگذاریم چنین چیزی اتفاق بیفتد بزرگترین تهدید برای همه ماست. مقابله با اسلامگرایان شبه نظامی مسلح به کلاشینکوف و سوار بر وانت یک چیز است و مقابله با اسلامگرایان شبه نظامی مسلح به سلاح کشتار جمعی چیز دیگری است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت جمهوری اسلامی ایران خطری بزرگتر از خلافت اسلامی یا داعش است.
تنها یک راه مسئولانه برای مقابله با این تهدید وجود دارد. توانایی‌های نظامی هسته‌ای ایران باید کاملاً برچیده شود. اشتباه نکنید، داعش باید شکست داده شود. اما شکست داعش و رها کردن ایران با قابلیت یک قدرت هسته‌ای به معنای بردن نبرد و باختن جنگ است. شکست داعش و رها کردن ایران در آستانه اتمی شدن یعنی برد نبرد و باخت جنگ.
صحبت‌های بنیامین نتانیاهو بود. یک عضو نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد با مشتی دروغ خواندن صحبت‌های آقای نتانیاهو در واکنش به این اظهارات گفت نخست وزیر اسرائیل امیدوار است بتواند با اجرای نمایشی در مجمع عمومی بار دیگر ضد کشورهای مسلمان جنگ زرگری به راه اندازد و مسلمانان را با ادعاهای بی اساس به گروه داعش مرتبط کند. نتانیاهو گفت اینکه روحانی میگوید ایران حامی تروریسم نیست یکی از عجیبترین سخنان تاریخ است. برخی ها میگویند اوضاع در ایران فرق کرده، روحانی و وزیر خارجه‌اش افرادی خوشبیان هستند و محتوای سیاست خارجی ایران را تغییر دادند، اما این افراد ساده لوح هستند و به هدفهای غایی رژیم ایران توجه ندارند. صحبت های آقای نتانیاهو بود در مجمع عمومی. حسن روحانی که پس از شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای شرکت در 4th نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر به آستراخان روسیه رفته بود چنین صحبت کرد:
همه کشورهای ساحلی اتحاد بر این دارند که خودشون قادرند امنیت این دریا و سواحل رو خودشون تامین کنند، نیاز به هیچ کشور خارجی نیست و هیچ کشور خارجی مجاز نیست که نیروهای نظامیش در هر شرایطی بخواد در این دریا پا بگذاره و این اتحاد همه کشورها در این زمینه حائز اهمیته.
رؤسای جمهوری ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در پایان بیانیه مشترک همکاری کشورهای ساحلی خزر را امضا کردند، اما موضوع رژیم حقوقی دریای خزر نهایی نشد. به گزارش روزنامه مسکو تایمز، روحانی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 با انتقاد از تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه مسکو گفت که ایران از هیچ کمکی به روسیه دریغ نخواهد کرد. در فیسبوک افق دو پرسش با شما در میان گذاشتیم. ابتدا اینکه آیا آنطور که آقای نتانیاهو میگوید ایران خطرناکتر از داعش است؟ همطور که میبینید اکثریت کاربران فیسبوک افق تا این لحظه گزینه خیر رو انتخاب کردن. نظرسنجی بسیار پرترافیکی بود و کماکان میتونین کاربران برن و در اون شرکت بکنن. سوال بعدی که پرسیدیم در ارتباط با نشست آستراخان بود و اینکه با آقای روحانی موافقت که میگوید برای تامین امنیت دریای خزر نیازی به کشورهای خارجی نیست، همطور که میبینید گزینه بله رو برای این پرسش کاربران اکثریتشون انتخاب کردن. کماکان میتونید همطور که گفتم به فیسبوک افق برید و در این دو نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان‌های امشب افق آقای دکتر ایوان سیگل، پژوهشگر تاریخ مشروطه و تاریخ معاصر ایران، ایشون استاد دانشگاه شهر نیویورک هستن که در استودیوی صدای آمریکا با من هستن. آقای منشه امیر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، که ایشون از اسرائیل، از اورشلیم به ما میپیوندند. در طول برنامه آقای دکتر رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو، از پایتخت روسیه با ما خواهد بود و آقای دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل، که از گلاسکو از طریق ارتباط اسکایپ با ما هستند. به همه شما درود میگیم، به افق خوش آمدید. آقای امیر، ابتدا واکنش شما رو بشنویم به صحبت‌های آقای نتانیاهو. چقدر با ایشون موافقید در مورد اینکه ایران به گفته ایشون خطرناکتر از داعشه؟
ببینید، من تصور میکنم که داعش و جبهه النصره و خراسان و انصار بیت المقدس و سازمان‌های دیگر، اینها سازمان‌های خیلی خطرناکی هستند، ولی تصور می‌کنم که هیچ تشکل منسجم اینها هنوز پیدا نکردند، و اگر از همین الان نیروهای جهانی برای سرکوب آنها وارد اقدام شدند، این تصور میره که بالاخره بتونن اینها رو متلاشی بکنن. اینها نه فقط با هم همکاری ندارن، بلکه علیه یکدیگر هم هستن و با هم رقابت دارن، و این احتمال هست که این یک پدیده زودگذر باشه و از بین بره. ولی مسئله حکومت اسلامی ایران و بمب اتمیش میتونه یک خطر بسیار بزرگتری برای منطقه خاورمیانه باشه و برای جهان باشه. ببینید، همین دو سه روز پیش حکومت ایران اعلام کرد که موشک جدیدی ساخته با 700 کیلومتر برد، و قطعا این رو در اختیار حزب الله لبنان و در اختیار حماس و دیگر سازمان‌های تروریستی نیز قرار خواهد داد، و اون موقع سراسر خاک اسرائیل در تیررس موشک‌های حزب الله و حماس قرار خواهد داشت. حالا اگر حکومت ایران بمب اتمی درست بکنه، این بمب رو ممکنه به صورت کوچک در اختیار سازمان‌های ترور قرار بده، و اون موقع سراسر خاورمیانه و دنیا رو به آتش بکشه، و این در حالی که اگر امروز اقدام بشه، دنیا میتونه داعش و دیگر سازمان‌ها رو از بین ببره.
آقای امیر، با ما باشید، شما برمیگردیم. آقای دکتر سیگل، خوش آمدید به برنامه. ممنون که با ما هستید. آقای دکتر سیگل، من با همسرتون هم که صحبت می‌کردم پیش از برنامه، من گفتن توضیح بدم که اولا تشکر می‌کنم، چون مادرتون اخیراً فوت کردن، گفتن شما به اصطلاح ریشی بلند کردید، و برای همین گفتن حتما توضیح بدم که بزنن شما زیاد درد خیلی هم مهم نیست. به هر شکل ممنون که با ما هستید. صحبت آقای امیر رو شنیدید. چقدر با ایشون موافقید که اون چه که آقای نتانیاهو میگه درست، این استدلال که ایران جامعه جهانی بعد تصور بکنه که خطر نکتر از داعش، داعشی خطر زودگذر هست؟
نظر من نمیرسه که داعش یه پدیده زودگذر هست. این یه ترند هست در خاورمیانه به سیاست افراطی، خصوصا میان سنی های افراطی. این جنگ داخلی در سوریه و این جنگ داخلی در عراق، این جنگ فرقی برای آینده خاورمیانه خیلی خطرناکه. به نظر من هیچ اشاره نیست که این زود از هم پاشیده میشه. البته برای دولت اسرائیل خوب، ایران خطرناکتره.
شما به عنوان یک آمریکایی که یهودی هستید، صحبت آقای نتانیاهو رو شما چه تأثیری گذاشت؟ برشک احتمالاً یه بخشی از اون چی که ایشون میگه ممکنه مخاطبش یهودیانی باشن که در آمریکا هستن، اینها بعضیشون تمایل دارن به سیاست‌های دولت اسرائیل، بعضیشون منتقد هستن. شما به نظر میاد که از منتقدین سیاست‌های آقای نتانیاهو هستید، این صحبت ایشون چه تأثیری رو شما گذاشت؟
اوکی، سخنش یعنی بخشی دم پورد و روک بود. مثلا سعی می کند که حماس و داعش توری یکسان ببیند، که البته نیست. سعی میکنه مثلا میگه که حماس که اصلا بهش تمایلی ندارن و درست برعکس نفرت دارن از اینا، اما باید بگیم که این نمیخواد که به قول های نتانیاهو یه خلیفه درست بکند. این سازمان بین المللی نیست. البته دوست های همکاری به جامعه های اسلامی در خاورمیانه دارد، اما مثلا آقای نتانیاهو میگه که اینا طرفداران بر اخوان مسلمین هستند. خوب هستند، اما مرسی هم بودند و تا حالا نشنیدم که اسرائیلی ها خیلی از مرسی ترسید. این رئیس جمهوری یکی از پرجمعیت ترین کشورهای عرب در خاورمیانه بود.
آقای سیگل، شما اعتقاد دارید ایران به دنبال بمب اتم هست یا نیست؟ آقای نتانیاهو به صراحت دارم میگن که ایران به دنبال بمب اتم، تمام این کارا رو میکنه که برای اینکه بمب اتم به دست
بیارم. من در این البته دسترس به اسرار اسرائیل ایران نیستم، اما من میبینم که آقای برک که یکی از این که وزیر دفاع اسرائیل بود گفت که حالا ایران تصمیم نگرفت که یه بمب اتمی درست کند.
فکر میکنید آقای نتانیاهو برای چی پس این تاکید میکنه؟ اگر اعتقاد دارید که هستن افرادی که در اسرائیل رئیس سابق موساد بسیاری گفتن که نه ایران دنبال این نیستش، چرا آقای نتانیاهو پس اصرار داره برای
سیاسیه همین چیزی که یار این سیاست آقای بوش در آن عصر رئیس جمهوریت خودش ریاست جمهوریش که هی گفت که عراق یا صدام میخواست بمب‌های شیمی یا اتمی درست بکنه فلان فلان فلان، که اصلا سریعت نداشت و پر دروغ بود و هم ارتش و هم اطلاعات ازش طرفداری نکرد. یعنی همه گفت
جامعه اطلاعاتی ازش. مقامات ایران بعضی واکنششون دادن که آقای نتانیاهو دنبال ایران هراسی است. شما فکر میکنید که هدف آقای نتانیاهو اینه که وحشت عمومی در دنیا نسبت به ایران ایجاد بکنه، و چقدر به نظر شما موفق بود در این سخنرانیش؟
خب یعنی ایران البته یعنی همه که گفت راجع به ایران دروغ نبود، نمیتونه انتقاد از ایران بکنه و همه حرف دروغ باشد. البته خیلی بر حقوق بشر تجاوز می کند، کشت و کشتار به کشورهای دیگر می کشند می آرد، اما گفتن که این مثل داعش است. این واقعا مضحکه. داعش دارد همه اقلیت را کشتار می کند. توی ایران یعنی البته درویش را زندانی میکنند، بهایی را البته تحت ستم خیلی شدید هستند، اما کشت و کشتار و جنوساید ضد این اقلیت ها اصلا نیست.
میفرمایید که این قابل مقایسه نیستن؟
قابل مقایسه نیست، یعنی
شوخیه. آقای امیر، شنیدید صحبت های دکتر سیگل رو به عنوان یک آمریکایی یهودی که برشکشون سال هاست دارن روی مسائل ایران هم مطالعه دارن؟ دو نکته رو عنوان کردن، اگر ابتدا اون رو توضیح بدید. این که در صحبت های آقای نتانیاهو بود گفتن خالد مشعل همون حرفای ابوبکر البغدادی رو میزنه، اینها هر دو به دنبال خلافت اسلامی دنبال تسخیر دنیا هستند. آقای دکتر سیگل گفتن که بخشی از این صحبتی که آقای نتانیاهو میکنه به گفته ایشون دروغ هست و تلاش میکنه تصویر ناصحیحی در مقایسه بین داعش و ایران و حتی داعش و حماس ایجاد بکنه. با ایشون موافقید یا گونه دیگه نگاه میکنید به مسئله؟
در اول میخوام توضیح بدم که داشتن عقاید سیاسی هیچ ارتباطی با مذهب و یهودی بودن یا مسلمان بودن نداره. ایشون حق داره که آزاد فکر بکنه و آزاد دیدگاه های خودش رو بیان بکنه بدون اینکه ما توجه بکنیم که ایشون یهودی هست یا نه. نکته دوم، اونچه که ایشون از قول آقای اهود باراک گفتن که وزیر دفاع اسرائیل بود که حکومت ایران هنوز تصمیم نگرفته که آیا بمب رو بسازه یا نه، اهود باراک این سخنان رو با استناد به ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده بیان کرد و من همون روزها در تفسیرهایی که در تلویزیون‌های مختلف اسرائیل داشتم کاملا رد کردم این حرف رو، به خاطر اینکه از روزی که از دیدگاه من، از روزی که حکومت اسلامی ایران تصمیم به ایجاد چرخه اتمی گرفت، هدفش ساخت بمب اتمی بود و نه هیچ امر دیگری. حکومت ایران آمده و انواع موشک‌ها رو ساخته و آماده کرده. حکومت ایران اصرار میکنه که ما میخواییم اجازه داشته باشیم که 190,000 سو بتونیم اورانیوم رو غنی بکنیم. حکومت ایران اورانیوم 20% رو در ابعاد گسترده غنی کرد و گفتش که ما از 20% هم بالا میریم و به 80% میرسیم. اون چه که اهود باراک گفته و سازمان های اطلاعاتی آمریکا گفتن این نیستش که حکومت ایران نمیخواهد بمب اتمی تولید بکنه. گفتن هنوز دستور تولید بمب هسته‌ای رو صادر نکردن. وقتی که دستورش رو خامنه‌ای صادر بکنه، در ظرف 6 ماه اونها میتونن به بمب هسته‌ای برسن. بنابراین هیچ فرقی بین این که هنوز تصمیم نگرفتن یا گرفتن وجود نداره. حکومت ایران میخواهد همه رو آماده بکنه، در آستانه توان تولید بمب هسته‌ای قرار بگیره و اون موقع فقط یک دستور میخواد و فقط 6 ماه وقت میخواد که به بمب هسته‌ای برسن. وگرنه رژیم ایران حاضر نبود تحریم های بین المللی رو تحمل بکنه، فقط برای اینکه میخواهد سوخت داشته باشه برای کوره های اتمی که هنوز نساخته. چرا آمدند و کوره آب سنگین عراق رو برپا کردند؟ چرا حکومت ایران فردو رو ساخته و اون رو پنهان میکنه؟ چرا حکومت ایران اجازه نمیده که از پارچین بازرسان بین المللی دیدن بکنن؟ چرا حکومت ایران به منشور الحاقی NPT نپیوسته؟ اینها همه نشون میده که حکومت ایران تصمیم داره که به توان ساخت بمب هسته‌ای برسه. حالا اگر دستورش رو هنوز خامنه‌ای صادر نکرده یا کرده، همونطور که گفتم فاصلش 6 ماهه. در مورد مقایسه بین داعش، حکومت اسلامی ایران و گروه حماس و دیگران، اینها همشون یک هدف رو دنبال میکنن. حکومت ایران میخواهد خلیفه گری اسلامی به رهبری شیعه رو برپا بکنه، داعش و بیت المقدس و دیگران میخواهند که خلافت اسلامی به رهبری اهل تسنن باشه. حکومت ایران سر بریده، مانند داعش حکومت ایران سر بریده، آمدن 3,000 نفر جوان ایرانی رو گرفتن تیرباران کردن. چه فرق میکنه که با تیر بکشن یا حلق‌آویز بکنن و یا سرشون رو ببرن؟ هیچ فرقی نمیکنه. حکومت ایران عکسش رو شما در اختیار دارید که کردهای ایرانی رو گرفتن و تیرباران کردن. این در مورد حکومت ایران. در مورد حماس هم باز من یادآوری میکنم که حماس میگوید که باید یهودی‌ها رو نابود کرد و این در مرامنامه حماس در فصل 7 نوشته شده. حالا اگر حکومت ایران مانند داعش رفتار نمیکنه، این دلیل نمیشه که حکومت ایران جنایت نمیکنه. اگر حماس مانند داعش رفتار نمیکنه، رفتار کرده. من نمونه های مختلف بدم. 28 نفر از فلسطینی های مقیم غزه رو اینها گرفتن و تیرباران کردن، بدون محاکمه گفتن که شما با اسرائیل همکاری میکنید. تا اینجا.
آقای امیر با ما باشید، به شما برمیگردیم. آقای دکتر تقی‌زاده هم با ما هستن. آقای تقی‌زاده، از وزارت خارجه آمریکا دیروز سوال کرده بودن خبرنگاران که صحبت های آقای نتانیاهو چقدر هماهنگ هست با نگاه آمریکا. آمریکا الان درگیر تقریبا سالها، حداقل در یک سال گذشته مذاکرات متعدد هست با ایران، دیدارهایی که بین وزرای خارجه به دفعات و به کرات در سطح معاون وزارت خارجه اینا برگزار میشه و سخنگوی وزارت خارجه به شکلی تقریبا روشن عنوان کرده بود که ما مسیر دیپلماسی رو با ایران در پیش گرفتیم، ماجرای داعش متفاوته، اونجا درگیر جنگی هستیم که ائتلاف بین‌المللی در پشتش هست. آقای نتانیاهو به نظر شما از اینکه در جهت متفاوتی، اگر حتی نگیم خلاف مسیر سیاست آمریکا حرکت بکنه در قبال ایران و آنچه که در منطقه میگذره نتیجه گرفته؟ فکر میکنید در سخنرانی دیروزش هم باز ادامه همین راه بود؟ آیا گفتمان داعش غلبه کرده بر نگرانی هایی که از ایران وجود داشته، از این جهت هست که ایشون به این سمت حرکت کرده؟
به نظر میرسه اول باید به این نکته توجه بکنیم که تریبون مجمع عمومی سازمان ملل واقعا یک جایگاه برای تحلیل سیاست های کشورهایی که رؤساشون در این مجمع شرکت میکنن نیست، بیشتر شکل تبلیغاتی داره و از این ظرفیت دیگر سران کشورها من جمله آقای روحانی هم استفاده کردن. بنابراین خیلی نبایستی انتظار تحلیل سیاست‌های کشور رو داشته باشیم و آقای نتانیاهو هم از این قاعده مستثنا نیست. ولی به نظر من نگرانی آقای نتانیاهو عدم توازن قدرت در صورت به دست آوردن سلاح اتمی توسط جمهوری اسلامی است. چیزی که آقای نتانیاهو به اون تا به حال اصرار می‌ورزیده این است که جمهوری اسلامی در صورت به دست آوردن ظرفیت تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی یک خطر علیه موجودیت اسرائیل به شمار میره. در این سیاست آمریکا خودش رو شریک نمی‌بینه، حداقل دولت کنونی آقای اوباما خودش رو در این وضعیت شریک نمی‌بینه، در جایی که آقای نتانیاهو تایید می‌کنه که ایران خطری فوری‌تر و جدی‌تر از داعش هست و یا حتی حماس، و اثبات این موضوع رو در این جمله می‌بینه که ایران یک کشور سازمان پیدا کرده است، جمهوری اسلامی ریشه داره، در حالی که جنبش‌های مثل حماس و یا گروه داعش گروه گذرایی هستند، خطر رو متوجه منبع بزرگتر میبینه. به این علتی که متوجه میشه، سعی میکنه دنیا رو متوجه این خطر بزرگتر بکنه، در حالی که ما دیدیم 4 روز قبل دولت آمریکا نه تنها داعش رو بلکه حتی یک گروه کوچکتر به اسم گروه خراسان رو به عنوان خطر جدی و فوری علیه امنیت ملی آمریکا معرفی کرده. از این لحاظ جمهوری اسلامی برای دولت کنونی آمریکا یک طرف مذاکره است، ولی هم آمریکا این نگرانی رو داشته و داره و هم به خصوص آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که مذاکراتی رو برای رفع ابهام با گذشته جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت‌های نظامی اتمی آغاز کرده داره، که جمهوری اسلامی در طول 20 سال گذشته اقدامات متعددی صورت داده که مسیر اون به طرف تبدیل شدن به یک ظرفیت داشتن قدرت نظامی اتمی است.
با ما باشید آقای دکتر تغیزاده، به شما برمیگردیم، به مسکو بریم. آقای دکتر سفروف با ما هستن. آقای سفروف، واکنش ها نسبت به سخنرانی آقای نتانیاهو در مجمع عمومی در مسکو، اونطور که شما در جریان هستید، چه بوده؟ مثبت بوده؟ چطور نگاه میکنن به این مقایسه‌ای که آقای نتانیاهو بین ایران و داعش انجام داد و گفت جامعه جهانی نباید الان که خطر داعش پیش چشمش هست خطر ایران رو به گفته ایشون فراموش بکنه، و خطر ایران به گفته ایشون خطر بزرگتری است. مشخصا گفت اگر ما در یک جنگی یک نبرد رو ببریم، جنگ رو ممکنه در نهایت از دست بدیم. ایشون گفت الان نبرد با داعش یک بخشی از یک جنگ بزرگه، و اگر ایران رو رها بکنیم در واقع جنگ بزرگتری رو از دست دادیم. چقدر با ایشون موافق هستید شما؟
جناب آقای دهخانپور، به شما و بینندگان برنامه افق سلام عرض میکنم. واقعا در مسکو باید عرض شود که در مسکو سخنرانی رئیس جمهوری اسرائیل بنیامین نتانیاهو را اصلا یک موضوع خیلی ساده و ارزشی اونی نداره که به اون پرداخت و تحلیل کرد یا نظر داد، چون که خود جناب آقای نتانیاهو در مسکو در روسیه یک نفر یک ایمیج رو درست کرده که اصلا کاملا یک مردی است که جدی نیست، روی راست در همه جا دروغ میگویه، و از هم مهم در پشت پناه و سپورت بزرگی برادر خودش امریکا را احساس می نماید، بنابراین یک راهزنی راه بزرگ خودش را وانمود میکنه و هیچ حراس از هیچ کسی با این کمک و پوشش امریکا اصلا نداره. ببینید در سخنان جناب
سفروف، ولی روابط اسرائیل و روسیه که روابط بسیار گرمی است.
نه من نمیگم که روابط گرمه. جناب آقای دهخانپور، اجازه میخوام که به هر حال فکرمو به آخر برسونم. ببینید در سخنان آقای نتانیاهو اصلا هیچ منطقی نیست، اصلا مهم هیچ راهی پیشنهاد هماهنگی برای بیرون شدن از این وضعیت خیلی ناگوار که خود اسرائیل با کمک آمریکا درست کرده دیده نمیشه. ایشان حتی احساس نمیکنه که هزاران نفر مردم فلسطین را کشته است. ایشان اصلا احساس نمیکنه که خودش رهبر یک کشوری تروریستی است. اصلا کارهایی که این کشور انجام میده باعث متشنج شدن وضع در خاورمیانه است. ایشان حتی احساس نمیکنه که در تاریخ نام ایشان با خطی خیلی بد نوشته میشه و باز هم از منبر بلند سازمان ملل متحد به دیگران میآموزد که کشور دموکراسی کیست و چی کار باید کرد. و مقایسه حماس با داعش از جمله با کشور جمهوری اسلامی ایران، این یک جسارت بود که اصلا نه به منطق نه به عقل تکیه میکنه. اصلا داعش کجا و حماس کجاست و کجا ایران کجا داعش، این یک مقایسه است که اصلا نه در زمینی نه در آسمانه. در مسکو اصلا سخنان آقای نتانیاهو را یک سخنان خشک و خالی و بی‌معنا احساس نمودن و هیچ کس به خودش اجازه نمیده که این سخنان ارزشی اون را داشته باشه که با اون یا نظر داد یا برنامه درست کرد یا تحلیل کرد یا بررسی کرد که این چی حرف بود و چی خبری شد. بنابراین من میگم که با نظری بنده سخنان آقای نتانیاهو سخنان یه راهزنی بود از منبر بلند سازمان ملل متحد و اون نفرانی که الان من سخنان اونها را شنیدم اصلا از این سخنان آقایانی که تا من صحبت کردن نه تنها منطق بود، بوی خیلی حساس ایران حراسی می اومد و خیلی متاسفم که منبر بزرگ و منبر خیلی محکم و قوی برنامه افق را دوستان برای هدفهای خیلی ساده خودشون استفاده میکنن و به ایران حمله میکنن، حالا که موضوع صحبت ایران نیست. بنابراین من در صحبت با شما میگم که جناب آقای نتانیاهو اینقدر پشتیبانش امریکا را، طرفداری امریکا را اینقدر احساس میکنه که اصلا آماده هست که هیچگاه به موافقت نرسه و مردم فلسطین با مردم فلسطین هم همسازیش امجان ندهه و این معنی ندارد که وضع در غزنه، در خاورمیانه، در شهرهای بزرگ فلسطین باز هم بدتر خواهد شد. برای همین هم به نظر بنده سخنان ایشان سخنانی بود که به جنگ دعوت میکرد و نه برعکس، برای آن که به صلح و امانی روانه شده باشه.
بسیار خب، آقای سفر با ما باشید، برمیگردیم بعد با شما در مورد اجلاس آستراخان صحبت خواهیم کرد و بحثتون حوزم دنبال میکنیم. آقای دکتر سیگل، شنیدی صحبت های مهمان ها رو؟ یه نکته که مهم هست که فردا آقای نتانیاهو با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات میکنه، به کاخ سفید میره، با آقای اوباما دیدار خواهد کرد. سال هاست که این بحث مطرح بوده که آقای اوباما با آقای نتانیاهو روابط به عنوان دو رهبر، یکی نخست وزیر کشور و رئیس جمهور آمریکا، روابط گرمی نسبت به رهبران دیگر آمریکا و اسرائیل نداشتن. فکر میکنید که وضعیت فعلی، یعنی این شرایطی که الان داعش پدید آورده و توجه آمریکا الان به این هست که بتونه داعش رو شکست بده، این روابط بین ایشون و آقای نتانیاهو رو بدتر از پیش خواهد کرد؟
یه خطر هست برای آقای نتانیاهو. این است که آمریکا تلویحاً یه قدم پیش یه ائتلاف به جمهوری اسلامی و حتی آقای اسد میکنه. یعنی امریکای و انگلیس ها گفتن که ایران یه جای دارد در جنگ ضد داعش.
آقای ولید معلم،
خطرناک
ولید معلم وزیر خارجه سوریه هم دیروز در همین سخنرانیش گفت که اگرچه انتقاد کرده ولی حمایت کرده از حملات آمریکا علیه داعش.
100%. و این برای نتانیاهو خیلی چیز خطرناک است که اگر جای ایران باز شود در این منطقه و حتی اگر یه ائتلاف باشد به آمریکا، حتی اگر زبان بی زبان باشد، برای اسرائیل خیلی سیاست اسرائیل و ربط بین ربط خصوص بین آمریکا و اسرائیل خیلی چیز خطرناکه.
خود آقای اوباما الان دچار چه چالشی است؟ برای اینکه در زمانی که بحث جنگ 50 روزه اسرائیل با حماس مطرح بود، آمریکا خب حمایت مثل همیشه استراتژیکش انجام داد. الان همکاری نظامی بین آمریکا و اسرائیل در بالاترین سطح خودش است در تاریخ روابط دو کشور، و دولت آمریکا امکانات متفاوتی هم در اختیار اسرائیل قرار داد و این موشک‌های ضد موشکی که اینها در اختیار گرفتن بخش عمده‌اش به شکل با کمک‌های چه به لحاظ فنی و چه لحاظ کمک‌های مالی که انجام دادن. فکر می‌کنید این رویه همچنان ادامه خواهد داشت فارغ از اینکه آقای نتانیاهو چه سیاستی رو در پیش بگیره علیه ایران؟
البته ادامه می‌کنه، یعنی رابطه بین آمریکا و اسرائیل در خطر نیست اصلا. نه به نظر من، یعنی این میگن که میپرسن آیا اسرائیل یا داعش خطر بزرگترین خطر اسرائیل هست. به نظر من کسانی مثل نتانیاهو بزرگترین خطر برای اسرائیل هست. یعنی اسرائیل نمیتوند یه روز بزیند به جز حمایت آمریکا. اگر مردم آمریکا ببینند که اسرائیل سیاست دارد که به سیاست آمریکا نمی سازد، این ربط خیلی در خطر خواهد بود.
آقای امیر، شنیدی صحبت ها رو، چقدر با آقای دکتر سیگل موافقید که آقای نتانیاهو خودش ممکنه بزرگترین خطر باشه برای اسرائیل؟
من تصور نمی کنم که این ارتیابی درست باشه. آقای نتانیاهو میگوید که من وظیفه‌ام اینه که امنیت ملت اسرائیل رو تامین بکنم. اون افرادی که اسرائیل رو مورد تهدید جدی و فوری قرار دادن حماسه. آقای محمود عباس هم در نطق خودش در سازمان ملل میآید و با تحریف واقعیات یک سلسله اتهاماتی رو به دولت اسرائیل وارد میکنه که فقط در جنگ سرد و در یک مبارزه تبلیغاتی ممکنه این ادعاها رو مطرح کرد. و من نمیفهمم چطور ممکنه که نتانیاهو خطر برای اسرائیل باشه. او میخواهد که امنیت اسرائیل رو تامین بکنه. او میگوید که آقایون داعش خطرناکه،
ولی فکر نمیکنه آقای امیر که روی افکار رفتار آقای نتانیاهو ادامه این وضعیت روی افکار عمومی آمریکا تاثیر منفی بگذاره؟
من تصور نمی‌کنم. به نتانیاهو حرف بدی نزده، گفته است که با داعش مبارزه بکنید ولی خطر اتم ایران رو فراموش نکنید، اون خطر جدی هست. و سوم این که با ترور حماس و دیگران مبارزه بکنید، و اون جمله معروفش که نکنه که شما یک نبرد رو ببرید ولی کل جنگ رو ببازید. اینها همه داعش، حماس، جبهه نصره، حکومت اسلامی ایران، حزب الله و اینها همه با هم یک آبشخوار دارن و یک ایدئولوژی دارن، منتها یکی برای اهل تسنن، یکی برای اهل تشیع و غیره، ولی همشون میگویند که من میخواهم آقای منطقه و آقای جهان باشم. حکومت ایران این رو گفته، خمینی در کتابش نوشته، خامنه ای بارها اعلام کرده، احمدی نژاد هم گفته بود، و حالا آقای روحانی برای اینکه چهره زیبایی از حکومت ایران عرضه بکنه میآید و میگوید که اسلام با ترور مخالفه. و این در حالی که خمینی در سال اول جنگ با عراق گفت که اسلام دین خون و شمشیر است. این رو خمینی گفت، دین خون و شمشیر، و این دقیقاً همین حرفی است که امروز داعش میزنه. بنابراین من تصور نمی‌کنم که نتانیاهو حراسی در افکار عمومی ایالات متحده به وجود بیاد، و من تصور می‌کنم که در دیدار فردا بین پرزیدنت اوباما و نتانیاهو تفاهم بیشتری برقرار باشه. اسرائیل به شدت نگران از این که پرزیدنت اوباما نمیخواهد که با مسئله اتمی ایران رویارویی بکنه. الان حدود 20 سالی که با حکومت ایران درباره مسائل اتمی دارن مذاکره میکنن، به نتیجه نرسیدن. یک مهلت 6 ماهه تعیین کردن به نتیجه نرسیدن، یک مهلت 4 ماهه بهش اضافه کردن، مسلما به نتیجه نمیرسن و باز هم تمدیدش خواهند کرد. و در این جریانات هرچه زمان بیشتر بگذره حکومت ایران به داشتن بمب هسته‌ای نزدیکتر میشه. بنابراین نه فقط نتانیاهو خطری برای افکار عمومی آمریکا به نظر من نمیتونه باشه، بلکه میکوشد که از خونریزی و خطرات بیشتر جلوگیری بکنه. تا اینجا
البته این نکته بر کسی پوشیده نیست، حداقل در ظاهر دولت آقای نتانیاهو چه در سیاست هسته‌ای که الان اشاره کردی در قبال مذاکره با ایران از ابتدا موضع انتقادی بسیار تند داشت، در مورد حتی مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینیان هم تلاش‌های زیادی دولت آقای اوباما انجام داده که به دفعات در دولت آقای نتانیاهو اینها به بن‌بست رسید. آقای سفروف خیلی کوتاه میدونم مطلب می‌خواستید عنوان بکنید، واکنش شما رو بشنویم.
خانپور می‌بینید که 20 ساله که این ادامه داره و به نتیجه
جناب آقای دیخانپور
آقای امیر شنیدم صحبتتون، اجازه بدید آقای سفروف مطلبی دارن. آقای سفروف کوتاه بفرمایید.
به نظر من جناب آقای نتانیاهو خیلی نگران است که جلسات آخر وزیران خارجه امور آمریکا، ایران و کاترین اشتون به هر حال پربار بود و احساسی اون میشه که به سمتی قرار داد به هر حال دارن میرن این کشورها، گروه 5 به اضافه 1 و ایران، و تا تفاهم نامه به امضا رسیدن تقریبا 2 ماه دیگه مونده و این باعث خیلی و خیلی نگرانی شدیدی رئیس جمهور اسرائیل شده. بنابراین میخواد بار دیگر این امکان را داشته باشه که با آقای اوباما یک خبرهای جدید یا اطلاعات جدید را از سازمان‌های اطلاعاتی خودش که مثل همیشه هر نیم سال هر 3 ماه میاد آمریکا و آمریکا را با تحریک می‌اندازه، گویا که دستاوردهای جدیدی تکنولوژی اسرائیل اجازه داد که بعضی سری و اسرار جدیدی برنامه هسته‌ای ایران را کشف کنند و بار دیگر در مدت 10 سال اخیر اسرائیل همیشه داره این کار انجام میده که آمریکا را از راه بزنه، تحریک بیاندازه و دیگر و دیگر. به سخنان آقای نتانیاهو بار دیگر میگم که کسی جدی نگاه نمیکنه، و اگر شما دقت کرده باشید در خود تالار سازمان ملل متحد بغیر از نظافت کنندگان این تالار و کارمندان بوفه اصلا کسی دیگر در این تالار نبود و هیچ کس اصلا نمیتونست این حرفا را بشنید، نه به خاطر آن که وقت و زمان نداشتن، به خاطر آن که همه میدونستن که چیزی جدید توی صحبت آقای نتانیاهو نبود. بنابراین واقعا خیلی باعث اون است که نتانیاهو بجای آن که از همکاری با ایران، از نقش مثبت ایران در مبارزه با داعش طرفداری بکنه، برعکس مجرای حرکت بعضی کشورهای غرب را علیه ایران داره جذب میکنه و این باعث میشه که داعش امکانات بیشتر داشته باشه و فعالیت خودش رو بازم توسعه بده که متاسفانه باعث تأسف ماست. و این در صحبت‌های فردا با آقای اوباما گفته خواهد شد و بار دیگر فشار سر ایران خواهد آمد و بار دیگر مطمئناً میگد که مسد و سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل با تکنولوژی جدید کشفیات آخرینی کردن که برنامه از ته ایران خیلی حرفای داره و باید مراقب باشه که آمریکا نباید به سمت توافق با ایران بره.
بسیار خوب. البته این تصاویری که الان هم می‌دیدیم موقع که صحبت می‌کردید، کسانی که در مجمع عمومی به سخنرانی آقای نتانیاهو گوش می‌دادن، اگر بیشتر از افرادی نبودن مخاطبین صحبت آقای روحانی به نظر کمتر هم نمی اومدن، ولی طبیعتاً این سخنرانی در روزهای آخر هم تو که اشاره کردیم امروز پایان روز پایان این سخنرانی ها هستش، بعد طبیعتاً اون فضای روزهای اول کمی فروکش کرده. آقای دکتر تقی‌زاده صحبت از نقش ایران شد، آقای سفروف اشاره کردن نقشی که ایران داره تلاش میکنه بازی بکنه. ما همین دیروز و برشک امروز آقای روحانی برگشت به تهران، نشستی در آستراخان بود، آقای روحانی مستقیم از نیویورک به روسیه رفت برای این نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر. چقدر به نظر شما رضایت بخش بود، چقدر موفق بود با توجه به اینکه به نظر انتظارات حداقل این بود که بر سر تقسیم رژیم حقوقی دریای خزر به یک تفاهمی برسن، ولی این 12th ساله که، یعنی بعد از 12 سال 4th نشستی است که برگزار میشه و بدون نتیجه‌ای در این حوزه به پایان میرسه؟
اجازه بدید آقای دهقانپور من نظر کوتاه خودم رو در مورد بحث دوستان در مورد نتانیاهو و اول مطرح کنم و بعد پرسش شما رو پاسخ میدم. من فکر میکنم دوستان تصویر بزرگتر رو فراموش کردن و به جای تحلیل مسائلی که مربوط به امنیت منطقه، روابط ایران و آمریکا و اسرائیل هست، به شخص آقای نتانیاهو پرداختن، در حالی که مناسبات اسرائیل با آمریکا مناسبات بسیار نزدیکی است و در شرایط همکاری قرار داره. وقتی صحبت از وضعیت کنونی داعش میشه، از جمهوری اسلامی و یا آقای علی خامنه‌ای یاد نمیشه، از ایران آقای سفاروف یاد میکنه، در حالی که اگر ایران حکومت مذهبی نداشت و اگر مذهب در سیاست ایران داخل نبود، الان یا داعشی در منطقه نبود و یا ایران نگاه متفاوتی به کل مسئله داشت. شما بایستی که تصویر بزرگتر رو ببینید و نقش ایران رو در تحریک رقابت‌های سنی و شیعه در قالب حکومتی که به اسم جمهوری اسلامی این مسائل رو درش نقش اساسی داشتید. اما در مورد مسئله مربوط به خزر، همونطور که شما به درستی گفتید، نشست استراخان که با میزبانی روسیه برگزار شد، طبق معمول بدون نتیجه‌ای که ایران باید انتظار می‌داشت به انتها رسید، یعنی تعیین تکلیف نظام یا کنوانسیون حقوقی این دریاچه که در اون ایران سهم مشخصی داشته باشه به نسبت حقی که عادلانه باید از منابع آب کف دریا و زیر دریا داشته باشه. این کنوانسیون به نتیجه نرسید، چرا که مذاکرات کارشناسی در گذشته به نتیجه نرسیده بود. ولی از دید من علارغم همه اهمال‌هایی که در طول 24 سال گذشته جمهوری اسلامی در نتیجه نداشتن یک سیاست راهبردی در قبال خزر متوجه ایران کرده، در این اجلاس آقای روحانی محکم صحبت کرد و برای اولین بار رویکرد تازه‌ای به سیاست‌های ایران در قبال خزر داشت و اون طرح کردن مسئله مشارکت مشاعی و مساوی بود در آبهای خزر و پرهیز کردن از حدودی که بعضی از کشورهای همسایه به خصوص آذربایجان به اون اصرار می‌ورزند. آقای روحانی به پیشنهاد دیگر روسیه دایر بر تشکیل اتحاد جماهیر کشورهای خزر پاسخ مثبت نداد و این مسئله علارغم تبلیغاتی که روسیه از پیش شکل داده بود موفق موند. این باز از نظر ایران یک نکته مثبت است، چرا که هنوز اختلافات حدود آبی بین ایران و آذربایجان و سه کشور دیگه حل نشده. ایران از حیات انرژی خزر کاملا محروم مونده و حتی از مسیر انتقال انرژی حوزه خزر به بازارهای خارجی هم کنار گذاشته شده. در این وضعیت چطور امکان داره ایران در یک اتحادیه‌ای داخل بشه که قسمت اعظم منافع اون رو چهار کشور دیگر میبرن و ایران تنها اسمن باید با اونها در شرایط مساوی قرار داشته باشه؟
آقای دکتر تقی‌زاده اشاره کوتاه بفرمایید که چون بحث زیادی شد در مورد اینکه سه پروتکل مشترک در واقع امضا شد، اگر اشتباه نکنم این سه سند همکاری در زمینه آب و هواشناسی دریای خزر هست، مبارزه با حوادث غیر مترقبه و موافقتنامه حفاظت از محیط زیست دریای خزر. هیچ چیزی در مورد بخش انرژی نمی‌بینیم. به نظر شما عجیب نیستش که بخش این کشورها هنوز نتونستن به تفاهم برسن که چگونه منابع نفت و گاز، منابع عظیم نفت و گاز دریای خزر رو به در واقع رسیدگی خواهند کرد؟
بدون شک گذشته از وضعیت محیط زیستی خزر که همین امروز در تهران اعلام شده بود یکی از عوامل سرطانزا در سواحل مازندران شده به علت آلودگی بالا، ما میدونیم که محیط زیست خزر در یک شرایط بحرانی است. آبزیان خزر در شرایط نابودی قرار گرفتن و اینها همه بازتاب‌های بهره برداری از منابع نفت و گاز. روسیه پیشنهاد میکنه که از زیر بستر خزر لوله‌ای کشیده بشه، ولی وقتی این لوله به روی آب میاد از مسیر ایران نباید عبور بکنه. نکته بسیار حساسی است که شما به اون اشاره کردید. کشورهای خارجی در طول 20 سال گذشته بیش از 120 میلیارد دلار برای توسعه منابع نفت و گاز منطقه سرمایه‌گذاری کردند. سیاست روسیه محدود کردن منابع نفت و گاز منطقه و متوسل کردن این منابع به کنترل روسیه است، با این هدف که بتونه انحصار خودش رو در بازار گاز اروپا حفظ بکنه. و متاسفانه اینجا باید گفت که واکنش منفی آقای روحانی است در مصاحبه مطبوعاتی که امروز با تلویزیون 24 مسکو داشت اظهار کرد که ایران جایگزین صادرات نفت گاز روسیه در بازار اروپا نخواهد شد. باید پرسید که آقای روحانی به چه علت نباید شد؟ ما بزرگترین ذخیره گاز دنیا رو یعنی ایران در اختیار داره و میتونه یک رقیب جدی برای روسیه در بازار گاز اروپا به شمار بیاد و باید ایران به این نقش جدی بپردازه. همونطور که شما به درستی اشاره کردید، ایران از حیات انرژی، اقتصاد انرژی خزر به طور کلی حذف شده، در حالی که حداقل طبیعت وضعیت ایران با توجه به جمعیت عظیمی که آقای روحانی باز این بار به درستی بهش اشاره کرد در سواحل خزر متمرکز داره، اینها از بحره ها و بزرگترین منبع کانی این دریا کمترین استفاده رو نمیبرن. حتی یک دلار در منابع نفت ایران سرمایه گذاری نشده و کشورهای دیگه حتی از انتقال منابع نفت به بازار ایران رو خارج از حلقه این تصور میکنن که حلقه دوستانشون هست.
بسیار خوب، آقای سپاسگزارم. آقای تقی‌زاده، آقای سفروف، شما اونجا بودید زمانی که نشست استراخان برگزار میشد، در استراخان بودید، همین امروز صبح برگشتید به مسکو. یک شنیدید صحبت آقای تقی‌زاده رو، اگر مطلبی دارید در مورد موفقیت و انتظاراتی که از این نشست سران میرفت مختصر اشاره بفرمایید. و یک نکته هم خیلی خوب اگر برای بینندگان توضیح بدید که آیا میشه تصور کرد در میان این پنج کشور، روسیه و قزاقستان در یک سو، آذربایجان و ترکمنستان در سوی دیگر، ایران در این کشاکش در واقع سیاسی بین این کشورها بر سر تقسیم منابع و حقوق دریای خزر کجا به نظر شما ایستاده؟
ببینید، از بس که رژیم حقوقی دریای خزر یکی از موضوعهای مشکل ترینی ژئوپلیتیکی امروزه جهانی است، بنابراین کارشناسان دنیایی اصلا هیچ انتظاری نداشتن که اجلاس چهارم سران کشورهای حاشیه دریای خزر با نتیجه مثبت انجام خواهد شد. ولی نتایج این سامیت واقعا میشه گفت که یک نتایج جهشناک بود در سیاست حرکت به سمت تایید نمودن و موافقت نمودن به رژیم حقوقی دریای خزر. کارشناسان غرب اصلا قائل نیستند، آماده نیستند که بپذیرند که نتایج این اجلاسیه واقعا میشه گفت زیر ساخت اصل فضا را درست کرده برای نزدیک شدن به این موافقتنامه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر. یکی از مهمترین نتایجی که در این اجلاسیه تایید شد و به دست اومد این بود که کشورهای حاشیه دریای خزر بالاخره به نتیجه رسیدند که هر کدام اون تا 25 کیلومتر از ساحل خود می توانند بدون هیچ قرارداد فعالیت های خود را در این قسمت شروع بکنن، ادامه بدن و هیچ نیازی نیست برای مقررات بین المللی و چیزی دیگه. و این مهمترین کار بود که اصلا موافقت بود که به کشورهای دریای خزر، حاشیه دریای خزر اجازه میده که فعالیت خودشون در مسائل انرژی، در مسائل مختلفی دیگه شروع بکنن که اصلا هیچ انتظاری نداشت که به این نتیجه میرسند. دوم، باید گفت که این قرارداد کاملا اجازه میده و کار را خیلی سبک میکنه در رابطه با نزدیک شدن به اون فضای باقی مانده دریای خزر در رابطه با به یک نتیجه رسیدن بین این کشور، چون که الان ایران یک پیشنهاد داره، کشورهای ترکمنستان و قزاقستان پیشنهادی دیگه داره، آذربایجان به این پیشنهاد موافقت نمیکنه و واقعا باید گفت که طرف ایران به هیچ وجه اون قراردادهای دو طرفه ای که بین روسیه و آذربایجان، روسیه و قزاقستان، بین آذربایجان و قزاقستان به امضا رسیده اعتراف نخواهد کرد و این یکی از نقطه مبهمی است که تا حال حل خود را پیدا نکرده و اونها هم با وجود این قراردادها نمیتوانند اول فعالیت‌های اقتصادی در این دریا داشته باشند. نکته دومی که باعث نتایج خوب این اجلاسیه شد، بعضی قراردادهای خیلی خوب به امضا رسید که حضور این کشورها را در دریای خزر، حضور اقتصادی و حضور اجتماعی این کشورها رو در دریای خزر فعال خواهد کرد. تا حال مثلا در موضوع پیشگیری از حالت فوق‌العاده‌ای که در این مکان در این منطقه میشه، همکاری ها در چارچوب همکاری های کشورهای حاشیه دریای خزر اصلا صورت نمیگیرد. هر کس مسائل خودش رو خودش حل میکرد. بعد این قرارداد به امضا رسید که واقعا این کار باید با کمک و هماهنگی با آیای دیگر انجام بشه که این واقعا خیلی کمک میکنه برای فعالیت ها در این منطقه. قرارداد دیگری که به امضا رسید در رابطه با آموزشی
در این سندهایی که اشاره کردی امضا شده، هیچ کدومش اشاره نشده به اینکه کشورها به طور هماهنگ مثلا در مبارزه با تروریسم یا حتی قاچاق و اینها کاری رو انجام خواهند داد. اینا جز اون متن تفاهم‌نامه بیانیه پایانی به چنبان نیست. حالا امیدوارن که بتونن در نشست‌های بعدی بتونن به این تفاهم برسن. آقای سفر رو با ما باشید، من بحث رو با آقای دکتر سیگل و آقای امیر دنبال بکنم، بعد با شما یک دو موردم در همین ارتباط در میون خواهم گذاشت. آقای دکتر سیگل، وقتی صحبت الان مرتب از این میشه که روسیه چه انتظاراتی داره، چه سهمی از دریای خزر رو میخواد، ایران کجای این قضیه است و این کشاکش که داشتن که دریای خزر رو اگر دریا بنامند یا دریاچه بنامند سهم ایران چقدر خواهد شد، اون چه که الان از مسکو میشنویم این که حمایت میکنه آقای پوتین که کشورها سهم مشترک و مساوی داشته باشن از دریای خزر، حداقل بخش عمده از اون. آیا این به نظر شما برآمده از فشارهایی است که روسیه در این ماهای اخیر بعد از ماجراهای اوکراین و بحرانی که با آمریکا داشته احساس میکنه، تلاش برای این که بتونه کشورهای همسایه رو به خودش بیشتر نزدیک بکنه، و چقدر به لحاظ تاریخی شما تاریخ مشروطه رو به دقت مطالعه کردید و کارهای متعددی دارید، تاریخ معاصر روسیه به نظر شما چقدر شریک قابل اعتمادی است برای ایران؟
سیاست کنونی پوتین طرفداری به غرب و نز به شرق نرس غرب، یعنی از سیاست از ارزش های از ارزش های غرب سخت در حراس است. ایده جامعه باز و دموکراتیک و آزادی بیان و آزادی نت مطبوعات طرفداری میره به کشورهای شرق به این استبداد سنتیشون، و این سیاست که طرفداریش به ایران هست از این از این هست. و به نظر من این سیاست اصر مشروطه، البته یعنی روس دشمنی دموکراسی ایران بود و استبداد سنتی روس آن عصر دشمنی به دموکراسی ایران بود، و این عصر هم به نظر من یعنی
همون سیاست میکنید ادامه داره.
همین سیاست به استبداد سنتی روس به استبداد سنتی ایران به هم می‌سازد.
یعنی در واقع مسکو آقای پوتین نظر شما به ایران به عنوان یک شریک، به عنوان یک دو کشور همسایه نگاه نمی‌کنه، همچنان به عنوان یک امپراتوری که داره با اقمار خودش و کشور هم. آقای امیر، دو تا نکته مطرح هستش اگه میشه در همین ارتباط هم توضیح بفرمایید. همین امروز توافقنامه امنیتی آمریکا و افغانستان امضا شد بعد از بحث‌های زیادی که نتیجه انتخابات افغانستان ابهام درش بود، ولی خب همه اتفاق نظر داشتن در مورد که این چقدر تأثیر میذاره رو وضعیتی که الان روسیه در واقع آقای پوتین احساس میکنه، از یک سو تلاش‌های بین‌المللی در عراق، در سوریه، و از اون سو الان توافقنامه امنیتی که بین آمریکا و افغانستان بالاخره به امضا رسید. آیا مسکو بعضی از این واکنش‌ها را در حاشیه نگرانی‌هایی که در همسایگی و در وضعیت بین‌المللی خودش می‌بینه به نظر شما دنبال می‌کنه؟
بله، در مورد حوزه خلیج دریای خزر خواستم یه توضیحاتی بدم. همونطور که سخنران پیشین گفتن، دولت پرزیدنت پوتین یک سیاست بازگشت به دوران امپراتوری رو دنبال میکنه و حکومت روسیه ایران رو یک کشور ضعیف و وابسته به خودش میدونه و میخواهد که بیشترین امکانات مالی و استفاده بازرگانی رو از ایران به عمل بیاره. در ضمن به ایران نیاز داره که ایران رو به عنوان یک سرمایه برای ابرقدرتی روسیه قرار بده، و از سوی دیگر هم ایران تحت تحریم های بین المللی هست و هم روسیه تحت تحریم های جهانی قرار داره، ولی این موجب باعث این نمیشه که روسیه بیاد و امتیازاتی به ایران بده. و همینطور که شما اشاره کردید، روسیه پیش دستی کرده و با سه کشور دیگر ساحل دریای خزر آمده، قراردادهایی رو امضا کرده، به توافقهایی رسیده که در واقع سر ایران کلا میره. و اینکه آقای سفروف فرمودن که اجازه دادن که تا فاصله 25 کیلومتری هر کشور به بهره برداری از منابع بپردازه، اولا حکومت ایران که هنوز قادر نیست از ذخایر نفت خلیج فارس بهره برداری لازم رو بکنه چون تکنیکش رو نداره، مسلما در دریای خزر هم از آذربایجان خیلی عقب افتاده و هنوز خیلی دوره که حکومت ایران بتونه بهره برداری منابع نفت بکنه در اونجا. بعدم روابط بحرانی هستش که بین ایران و آذربایجان و تا حدودی ترکمنستان وجود داره. و در واقع خلاصه بکنم این است که حکومت ایران تنها مونده در این مبارزه و رقابتی که بر سر مالکیت یا بهره برداری از دریای خزر است.
آقای سفروف خیلی کوتاه، چون میخوام بحثو با آقای تقی‌زاده هم دنبال بکنیم، یک دقیقه واکنش شما رو بشنویم.
ببینید، صحبت های آن که روسیه میخواد دولت امپراتوری درست بکنه، آقای پوتین میخواد با کشورهای خالی دریای خزر هم چه با یک پارتنرای خیلی ضعیف نگاه بکنه، اصلا بی اساس، بی منطق و بی جاست. ببینید، نفری که این حرف رو میگه از وضعیت کار خبر نداره و از فضای همکاری در این موضوع اصلا بی خبره. جناب آقای پوتین احساس میکنه که هم روسیه و هم ایران در حال حاضر منافع مشترک دارن و تهدیدهای خیلی بزرگی به هر دو کشور تهدید میکنن. مبارزه علیه داعش، با بهانه مبارزه علیه داعش، امریکا و بعضی کشورهای عربی، بعضی کشورهای اروپا با بهانه این مبارزه اصلا نیروهای داعش و گروه های تروریستی را از سوریه یک قسمتی اون را، از عراق یک قسمت دیگری اون را میخوان به سمت قفقاز بزرگ بکشونن که باعث فشار به فضای روسیه، فضای کشورهای حاشیه دریای خزر باشه. در این موضوع این تهدید باعث میشه که روسیه و ایران باش نزدیکتر بشن. این یک موضوع. موضوع دیگری که واقعا روسیه و ایران را داره نزدیک میکنه و قرارداد عصر چنان که نامور شدن به نزدیکی به امضا میرسه، این است که بعد آنه که اروپایی ها با کمک امریکا و تهدید امریکا سر روسیه تحریم های اقتصادی درست نمودن، روسیه باید به سمت آن بره که این تحریم ها باید از جای جبران بشه و اقتصاد روسیه لطمه پیدا نکنه و ضعیف نشه. این کار را تنها با کمک و نقش بزرگی که ایران داره در این کار میتونه نقش حل کننده داشته باشه. این فضایی بود که روسیه و ایران را در این کار نزدیک میکنه. بیهوده نیست که در مدت یک سال آخر جناب آقای پوتین با دکتر حسن روحانی 5 مراتب دیدار داشتن و این دیدارها همیشه اکثر این دیدارها در رابطه با موضوعات و حالا فصل موضوعات اقتصادی و همکاری های اقتصادی بیشتر صورت میگرفت.
آقای سفر تشکر میکنم. آقای دکتر تقی‌زاده یک دقیقه فرصت داریم. آقای روحانی در این مسابقه با روسیه 24 تلویزیون گفتش که هر گونه کمکی که بخواد روسیه به در واقع مسکو خواهد داد برای اینکه بتونه وضعیت مقابل تحریم های آمریکا و اروپا. اون نکته که آقای سفروف میگه به نظر شما درسته؟
کاملا غلط. شبیه موضوعی که ایشون در مورد استفاده 25 کیلومتری از نوار ساحلی خزر مورد اشاره ایشون قرار گرفت و به جز یک دروغ بزرگ نیست. کمترین سندی در این مورد اجرا نشده. آذربایجان و ترکمنستان مناطق مورد بهره‌برداریشون تقریبا در یک نقطه با هم مشترکن و حتی مدعی طرف مقابل هم هستن. ولی در مورد نقش روسیه باید اشاره بکنم که روسیه همیشه از ایران به خصوص در طول 25 سال گذشته یک استفاده ابزاری برده. وقتی ایران در سال 2009 برای اولین بار به نوعی متوسل به قدرت نمایی در منطقه شد و یک فانتوم ایران بر فراز یکی از کشتی‌های اکتشاف نفت پرواز کرد، روسیه به فاصله کوتاه یک مانور 10,000 نفری در منطقه شمالی خزر برای تهدید ایران برپا کرد. این روسیه است که تا به حال 4 قرارداد دو جانبه و 3 جانبه با کشورهای دیگر خزر به جز ایران امضا کرده و اونچه که روسیه تاکید میکنه که همه کشورها حقوق مساوی داشته باشند، این تساوی حقوق فقط به روی کاغذ است، در حالی که در عمل بقیه منابع خزر رو 4 کشور دیگه بین خودشون تقسیم کرده.
آقای تقی‌زاده ازتون سپاسگزارم، آقای منشی امیر، آقای رجب سفروف، آقای ایون سیگن، از شما هم تشکر میکنم برای حضورتون و شرکتتون در برنامه امشب افق. این آخرین برنامه افق از نیویورک بود در آخرین روز مذاکرات و مباحثاتی که در مجمع عمومی صورت گرفت. موضوع برنامه چهارشنبه افق خلافت اسلامی است. مهمانها عبدالعلی بازرگان و مهدی خلجی هستند. افق 8 تا 9 شب ایران فردا از